صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در این شبکه رادیویی خواهند رسوند. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان عزیز و گرامی باشه. اما دوستان عزیز، همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده صبح و گفتگو همراه شما خوبان باشند با اعلام ساعت 7 صبح به وقت تهران.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
آغاز هر صبح فرصتی دوباره از سوی خداست برای ساختن روزی بهتر، فرصتی برای عبور از یک پله و رفتن به پله بعدی. به خدایت اعتماد کن، بالا رفتن را آسان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. یه روز تازه آغاز شد، یه دوشنبه که میخوایم بهترین دوشنبه زندگیمون باشه. امروزمون رو با یه لبخند آغاز میکنیم که پر بشه از شادی. سلام، صبحتون بخیر. از همین صبح زود، از همین جا با یه آرزوی خوب سلام میکنیم به همه ی راننده های عزیزی که از صبح زود، اصلا شبانه روز تلاش میکنن تا ما به مقصد برسیم و دیرمون نشه. صبحتون بخیر. یه صبح بخیرم میگیم به همه پلیسای خوبی که همه جا مراقبمونن، مراقبن که مشکلی پیش نیاد. آقا دمتون گرم، صبح شما هم بخیر. یه سلام هم عرض کنین به همه نارنجی پوشای شهرمون که تلاش میکنن، زحمت میکشن تا شهرمون کثیف نشه. ما هم کمکشون کنیم تا شهرمون کثیف نباشه. سلام، صبح شما هم بخیر. یه سلام ویژن بکنیم به اونایی که دستشون میرسه بعضی چیزا و بعضی کارا رو سخت‌تر کنن، اما نمی‌کنن که بس که باحالن. سلام، صبح شما هم بخیر. یه خلاصه سلام به همه اونایی که اهل رفاقتن، اهل دوستیان، خوبیان، معرفتن. سلام، صبح همتون بخیر. و اما امروز دوشنبه است، هفتم مرداد 1398، 26 ذی القعده 1440 و 29 جولای 2019 میلادی. مثل همیشه امروز هم با موضوعات مختلفی در خدمتتون هستیم که الان عرض میکنم. یه گفتگوی ویژه درباره پیام هفتمون داریم، فرهنگ قدردانی. در مورد بیت کوین صحبت می‌کنیم روی میز مجلسی‌ها. درباره قوانین کسب و کار که خیلی دست و پاگیر شده صحبت می‌کنیم. یه نگاهی می‌ندازیم به اما و اگرهای ارجاع معتادین به داروخانه‌ها برای تهیه متادون. یه گفتگوی ویژه حضوری هم داریم که انشالله برقرار میشه و مشکلی پیش نمیاد با میهمان ویژمون. از همین الان هرچی سوال دارید درباره تعذیرات بفرستید که میهمان ویژمون آقای محمدعلی اصفهانی، مدیر کل محترم تعذیرات استان تهران. پس منتظر سوالا، مشکلات و هر نوع مطلب راجع به تعذیرات از طرف شما هستیم. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. یه روز خوب، یه دوشنبه بی نظیر. و ما همکاران امروز صبح و گفتگوی رادیو گفتگو، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی و ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار حجت الله حسینی، نویسنده سودابه رضوی، و با سلام دوباره من امین هاشمی. همونطور که از اول برنامه گفتم، میخوایم یه روز تازه رو شروع کنیم، یه روز متفاوت، یه روز برای رسیدن به موفقیت ها، روزی که به شانسمون تکیه نمیکنیم. میخوایم خودمون بسازیمش، پرتلاش، یه صبح تازه.
سید از اون بره پرچین، یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون، به حق آیت الکرسی. چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن. پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام ای صبح آرامش، سلام ای جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله، همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون، به حق آیت الکرسی. چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن توکل کن.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و شماره های 22-65، 22-85 و 27-86 10-35 تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیام های شما عزیزان هستیم. شنونده پیام هفته ما باشید. بهترین پیام، بهترین نظر، بهترین راهکار خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین و به ما بگین به نظرتون قدردانی و توسعه این فرهنگ چه تأثیری در بین مردم میگذاره. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو،
هر کاری یه بهایی داره، اما بعضی وقتا کاری انجام میده یا کاری برات انجام میده که قیمتی نداره. فقط میشه ممنون بود، میشه تشکر کرد، مگه چی میشه؟ چه عیبی داره؟ سپاسگزاری یه عزت، بزرگی خوده، این خودش مفهومی از زندگی.
فرهنگی دوباره
برای همیشه،
الگویی برای زندگی،
سبک زندگی.
یکی از مشکلاتی که جامعه ما باهاش مواجه هست این هستش که افراد مورد قدردانی قرار نمیگیرن. یعنی تو جامعه ما یه جوری قدردانی و تشکر کردن سطحش پایینه، باید این سطح قدردانی از یک دیگر باید رشد کنه و بالا بیاد. این خیلی اهمیت داره در روابط اجتماعی ما که وقتی به همدیگه خوبی میکنیم، حتی اون خوبی ممکنه یک نگاه، یه لبخند حتی در این حد باشه، ولی همون هم نیاز داره که طرف مقابل در برابر اون قدردان باشه.
باز دوباره پرتن این تار از یه فریاد،
همیشه با هم، یک زندگی، یک راه، یک هدف،
برای داشتن ایرانی زیبا،
خانواده‌ای به نام ایران،
سبکی برای زندگی،
فرهنگ قدردانی.
پیام این هفته ما رو شنیدین، سبکی برای زندگی، فرهنگ قدردانی. منتظر پیام هاتون هستیم و تماس هاتون. حتما با ما تماس بگیرین، به ما بگین به نظرتون قدردانی و توسعه این فرهنگ چه تأثیری در مردم میگذاره. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 22-65-22-85 و 27-86-35 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. عصر اقتصاد پیشبینی ریاست کل اسبق بانک مرکزی درباره کاهش قیمت ارز رو کار کرده که آقای طهماسب به مظاهری رئیس کل سابق و اسبق بانک مرکزی بیان کردن که حذف ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی باعث کاهش نرخ ارز در بازار آزاد میشه و گفتن که اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب میده که نقدینگی رو در حدود 15% کنترل کنه. شبکه خبر هم پیام رهبر معظم انقلاب به قهرمانان تیم والیبال جوانان رو کار کرده که رهبر معظم انقلاب با صدور پیامی قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران رو تبریک گفتند. باز هم شبکه خبر از تصمیمات مهم دولت در بخش مسکن صحبت کرده و نقل کرده و اینکه سخنگوی دولت از تکمیل 500 هزار مسکن مهر سال 99 خبر داده و اعلام کرده سهم مسکن از تسهیلات بانکی از 13% به 20% افزایش پیدا میکنه. این خبرها رو شبکه خبر از آقای علی ربیعی نقل کرد. و خبری هم به نقل از وبسایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آی آر اینطور خبری نقل کرده، به نقل از دبیر کل اتاق اصناف ایران که دغدغه اصناف وقف افتادن در تأمین و توزیع کالای اساسی علی عوض بود، دبیر کل اتاق اصناف ایران تصمیم سران قوا برای یکی شدن توزیع و تأمین اقوام اساسی رو مثبت ارزیابی کرد و گفته تنها دغدغه اصناف وقف افتادن در تأمین و توزیع کالاست. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح با موضوع بیت کوین روی میز مجلسی ها.
گفتگو
در صبح
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها، صبح و گفتگو.
بدون هیچ مقدمه سلام عرض میکنیم خدمت مهمان ارجمندمون جناب دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، ریاست محترم کمیسیون اقتصاد مجلس. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت علی، همکاران و شنوندگان برنامه. در خدمت شما هستم به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی که مطالب شما رو پاسخ
دهم. سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو مثل همیشه میپذیرید. آقای دکتر، صحبت ما امروز درباره بیت کوین هستش و حالا وقتی با وزارت نیرو صحبت میکنیم دلخوری ها و شکایت هاشون از استفاده های غیر مجاز از برق برای استخراج یا حتی حل مسئله هاشون رو به دست آوردن این ارز، بعد وقتی که در مجامع عمومی هم ظاهر میشیم تقریبا میبینیم که این تب بین همه افتاده که به نحوی صحبت میکنن یا حتی تمایل دارن که برن این دستگاه ها رو خریداری کنن و نصب کنن و برسن به سود و منفعت و ارز و پول و این صحبت ها. این که گفتن روی میز مجلس هست برای بررسی، میخوایم ببینیم از چه جهت دارن بررسی میکنن و به پیش بینی حضرت عالی به کجا خواهد رسید؟
بله، همونجوری که شما اشاره فرمودید موضوع بحث بیت کوین از چند زاویه و چند منظر قابل بررسی هست و طبیعتاً ابعاد اون فقط به موضوع خلاصه نمیشه. یکی از محورهایی که به حال مطرح هست و مهمه این هست که ما آیا در حوزه قوانین و مقررات باید چیکار بکنیم در ارتباط با ارزهای دیجیتال که یک جنس جدیدی از موضوع مباحث ارزی هست و در تمام کشورها به عنوان یک پدیده جدید باش روبرو هستن. قوانین و مقررات و ضوابط بانک مرکزی چه چیزی میگه و کسانی که میخوان ورود پیدا کنن به این موضوع چه اقداماتی باید انجام بدن که الان قطعا ما خلأ قانونی داریم و خلأ آیین‌نامه‌ای داریم. یکی از محورهایی که مجلس ورود کردیم بود که تعریف دقیقی از این فعالیت صورت بگیره تا کسانی که میخوان این موضوعات ورود پیدا بکنن در چارچوب ضوابط مقررات بتونن عمل کنن که مشخص باشه چه اقدامی رو باید انجام بدن و چه اقدامی رو نباید انجام بدن. موضوع دوم بحث تولید ارزهای دیجیتال هست در کشور و از یک منظر دیگه بحث ورود به ارزهای دیجیتالی که دیگران تولید کردن. اون چیزی که مشخصه بررسی های ما نشون میده که ما قطعا نه تنها تاکید نمی کنیم بلکه حتی به عبارتی بررسی موضوعی رو به این سمت هدایت میکنیم که توصیه به همه فعالان اقتصادی نیست که در ارزهای دیجیتالی که دیگران تولید میکنن منابع خودشون رو صرف نکنن، هم ریسک بسیار بالا، هم عدم امکان پاسخگویی به دلیل اینکه اینها از طریق پیام رسان ها به شکلی در اختیار ما قرار میگیره و در اختیار کسانی که حالا به هر نفع میخوان سرمایه گذاری بکنن قرار میگیره. لذا تاکید ما بر تولید ارزهای دیجیتال هست، نه ورود به ارزهایی که دیگران تولید کردن. بنابراین نکته بعدی که بود بسیار مهمی داشت در بررسی اخیر مجلس و کمیسیون اقتصادی این بود که ما در این حوزه در ارتباط با این موضوع ورود پیدا بکنیم. هیچ گونه تأکیدی که نه تنها نمیشه، اجتناب میشه از این که ما سرمایه گذاران و کسانی که منابع مالی دارن به ارزهای دیجیتال خارجی ورود پیدا بکنن. لذا در بحث تولید در حوزه بحث عملیات ماینینگ که منجر میشه به تولید ارزهای دیجیتال چند نکته مهم مطرحه و اون اینه که اول از اون نرخ برق مصرفی اونها که شاید اصلی‌ترین عاملی بود که باعث شد دولت ورود پیدا بکنه و اظهار نظر وزیر محترم نیرو در این خصوص اینه که نرخ برق مصرفی برای واحدهای تولید در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه بسیار پایینه و این باعث شده که ظرفیت ایجاد بشه تحت عنوان بهشت ماینینگ در ایران و سرمایه گذاران رو بیارن به این فعالیت و در این حوزه اقدامات خودشون رو پیگیری کنن. البته ما به دلیل اهمیت موضوع، هم به دلیل امکان سرمایه گذاری، هم به دلیل امکان ایجاد ارزآوری برای کشور و هم دلایل دیگه و موضوع مثل بحث لزوم دور زدن تحریم ها بر اساس ظرفیت هایی که ما در ارزهای دیجیتال داریم، تاکیدمون بر این بود در مجلس که این کار انجام بشه. البته طبیعتاً وزارت نیرو در ارتباط با این موضوع میتواند نرخ‌های برق مصرفی رو برای این مجموعه ها متناسب با قیمت های صادراتی که از محل تولید ارز اتفاق میفته تنظیم بکنه، کم یا آشی سود مناسبی برای فعالان این عرصه داشته باشه و هم از طرف دیگه کمک بکنه به این که ما برق مصرفیمون که بابای تمام شده بسیار بالا انجام میشه تبدیل نشه به یک عملیاتی که در اون حجم عظیمی از ظرفیت های استفاده از برق مصرفی با قیمت های پایین صورت بگیره. بنابراین تغییر در نرخ های برق مصرفی این واحد ها هم یکی از موضوعات بود. لذا بحث های مربوط به تعیین نرخ که قطعا باید وزارت نیرو تعیین تکلیف بکنه، البته نباید نرخ جوری تعیین بکنه که هیچ فعالیت اقتصادی در این حوزه مقرون به صرفه نباشه، هم باید برای دولت هزینه ایجاد نکنه و مقرون به صرفه باشه، هم باید برای فعالانی که توی عرصه میان. مهمترین نکته‌ای که در اینجا بحث شد در مجلس در طول هفته‌های گذشته دیگه هفته قبل موضوع بحث لزوم استفاده از این ظرفیت‌ها بود برای اینکه ما کمک بکنیم به ارزآوری در کشور، دور زدن تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت جدیدی که در اقتصاد کشورمون شکل گرفته و البته با رعایت همه جوانب. مثلا یکی از موضوعات بحث ضوابط فقهی و شرعی این موضوعات هست که هم در کمیته فقهی سازمان بورس و هم در کمیته فقهی بانک مرکزی قرار شد اظهار نظرهای تخصصی در این بخش هم ارائه بشه. مجموع صحبت ما در ارتباط با این موضوع برای فعالان این عرصه این بود که ما بتوانیم ساماندهی بکنیم این عملیات رو، جلوی توقف این عملیات رو بگیریم، یعنی اجازه بدیم عملیات استمرار داشته باشه البته در چارچوب ضوابط و مقررات، و همچنین تعیین تکلیف نرخ مصرفی برقی است که الان اصلی ترین موضوعی است که الان دولت روی دست گذاشته. البته آخرین خبر رو هم من عرض بکنم، قرار است به زودی آیین‌نامه دولت در ارتباط با این موضوع به تصویب هیئت وزیران برسه و ابلاغ بشه. تقریبا این محورهایی که من عرض کردم، همه این محورها رو قرار است دولت بهش بپردازه و تعیین تکلیف کنه. ما امیدواریم آیین‌نامه سریع‌تر بیاد. البته مجلس در خصوص آیین‌نامه اظهار نظر خواهد کرد و بر اساس قوانین مقررات در هیئت ترتیبی و بررسی خواهد کرد که مغایرتی با سایر قوانین نداشته باشه. امیدواریم آیین‌نامه جامع و کامل باشه و تعیین تکلیف کنه برای این حوزه از فعالیت‌های اقتصادی در کشور.
به امید خدا انشالله. بحث دیگه بحث شناسایی هم هست، حالا انشالله قوانین که به سرانجام رسید که امیدواریم هرچی سریعتر باشه، چون الان در حال حاضر با سرعت خیره کننده فکر میکنم دستگاه های ماینر در حال خریداری شدن هستن از طرف، بله. حالا افراد حقیقی حقوقی فرقی نمیکنه، مهم هم نیستش. بحث شناسایی هم هست، اینکه این فعالیت‌ها در صورتی که حتی ما احصای قوانین کردیم آیا توانایی شناسایی داریم یا باز هم میخواد کار به صورت غیرقانونی زیر پوست انجام بشه، و چون طبعا وقتی کار غیرقانونی انجام میشه دارن از مزایا و محاسنش دارن استفاده میکنن، حالا محاسنی که غیرقانونیه مثل برقی که در واحدهای تولید داره استفاده میشه. ما حتی در اطراف تهران جاهایی داریم که فکر میکنم حتی شبکه برق رصد کاملی روش نداره و برقهای غیرقانونی انشابهای غیرقانونی گرفتن. این هم به هر حال موضوع مهمی است. خیلی کوتاه اینو پاسخ بفرمایید به من نکته آخر و ان شاءالله مرخصشون.
بله شما به خوبی اشاره فرمودین و دقیق اشاره فرمودین. این موضوع شناسایی اونهایی نیست که ما در شهرک ها و مجموعه هایی بخوایم به دنبال اونها بگردیم.
بله.
در هر جایی میتونه عملیات ماینینگ انجام بشه و طبیعتا حتی در منازل میتونه صورت بگیره. اگر این ساماندهی و قانونمند کردن اتفاق نیفته،
بله،
ما شاهد بروز پدیده قاچاق این فعالیت خواهیم بود و بروز یک فعالیت زیرزمینی در ارتباط با این بخش. طبیعتا این نه به نفع کشوره، نه به نفع قانونگذاره. با پیگیری هایی که انجام شده قرار است انشاءالله حتی سریع در ضوابط و دستور عمل این موضوع عملیاتی بشه. من فکر میکنم انشاءالله بتونیم یه ساماندهی خوبی در این حوزه داشته باشیم که همه ابعاد اون کامل دیده بشه و فعالیت این مجموعه بتونه استمرار پیدا کنه.
انشاءالله. سپاسگزارم آقای دکتر، پیروز و موفق باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بعد از تالی خداحافظی میکنیم.
موفق باشین. خدا
نگهدارتون باشه. ساعت 7:26 دقیقه.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
اما بخش بعدی گفتگوی امروز ما درباره اما اگرهای ارجاع معتادان به داروخانه های دولتی برای تهیه متادون هست. میهمانان ارجمند و متخصص ما جناب آقای دکتر سعید صفاتیان، مدیر عامل محترم مؤسسه دانش اعتیاد و روانشناسی و کارشناس حوزه اعتیاد، همینطور جناب آقای رضا شیران خراسانی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. جناب آقای شیران سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی بخیر.
صبح بخیر خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مردم شریف ایران رو دارم.
متشکرم از شما آقای دکتر صفاتیان، سلام عرض میکنم، صبح عزت عالی هم بخیر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم از سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. با اجازه جناب شیران با حضرت عالی شروع میکنیم آقای دکتر صفاتیان. اینکه به هر حال تکلیف این به کجا رسید که معتادان برای دریافت متادون باید چه کار بکنن؟ آیا قانون خاص مشخص شد؟ این اما اگرهاش برمیگرده به چه موضوعی؟
به نام خدا، بحث راه اندازی مراکز درمان اعتیاد حدود 18 سال پیش در کشور شروع شد. خوشبختانه در حال حاضر ما نزدیک به 7000 مرکز درمان داریم در کشور که اینها ارائه دهنده دارو به معتادان هستند که نزدیک به 800000 معتاد در کل کشور پوشش میده. بحثی که الان وجود داره اینه که وزارت بهداشت سازمان غذا دارو مطرح کرده اینه که از این به بعد مراکز برای گرفتن دارو به جای اینکه به دانشگاه ها مراجعه کنند باید برن به بعضی از داروخانه های منتخب یا حتی یک مرحله جلوتر. نظرشون بر اینه که معتادان بیان پیش پزشکان، پزشک براش نسخه بنویسن و برن دارو رو از داروخانه بگیرن. نکتهش اینه که این سیکل جدیدی که داره ایجاد میشه، اتفاقی که میفته اینه که معتادان از سیستم درمان خارج میشن و ماندگاری معتادان میاد پایین. علاوه بر این که با سیاست‌های کلان نظام در حوزه مواد مخدر و با بندهایی از قانون واردات مخدر این موضوع مغایرت داره.
خب آقای شیران بفرمایید که این موضوعی که جناب آقای دکتر صفاتیان فرمودن راه حلش چی هست، چطور میشه برطرف کرد؟
بله، همینطور که فرمودن بحث ترک اعتیاد با متادون در حقیقت به منظور کاهش آسیبه. در این مسیر یکی از مسائلش این مصرف در حقیقت متادون هست.
بله.
در کنارش نیاز به مشاوره های جدی و کارهای روانکاوی و روانشناسی داره. طبیعیه که اگر ما بخوام اون مرحله روانشناسی، روانکاوی و مشاوره رو از این پروسه حذف کنیم، قطعا نتایج ضعیف‌تری خواهد بود. مراکزی که از طریق بهزیستی مجوز دارن، ضمن توزیع صحیح این در حقیقت دارو و نظارت بر مصرف، به طور هفتی یا بعضا به طور روزانه با بیمار سر و کار دارن و بیمار رو از جهات مختلف در حقیقت مورد ویزیت قرار بدن. اینکه ما صرفا بیمار رو به داروخانه یا مراکز